الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ينبغي الإشارة إلى بعض ما سبق من النقاط. الأولى أن محل الكلام في هذه القاعدة ما يمنع بنفس فعله عن ضده، يعني محل الكلام في كلمات الأسوديين في المقام ما يمنع بنفسه فعل ضده، وبنفس هذا الملاك يكون مزاحما للفعل الآخر ويدخل في مسب قاعدة التزاحم من جهة عدم إمكان اجتماعهما بل جمع بينهما في مقام الامتثال. وسواء كان أحدهما واجبا موسعا والآخر فوريا أو كان معا واجبا مضيقا فوريا، لا فرق من هذه الجهة. وثانيا أن الأمر الشأني لو قلنا بكفايته لعبادية العبادة ومحبوبيتها الذاتية، حينئذ تجري قاعدة الذل، بخلاف ما لو قلنا بعدم كفاية الأمر الشأني والحاجة لذلك إلى الأمر الفعلي. الأمر الشأني يعني جميع ما ورد من الخطابات الكلية على نحو القضية الحقيقية الدالة على الترغيب إلى العبادة والأمر بالصلاة والأوامر الواردة في الصلوات اليومية، كلها إذا كانت يعني بما أنها على نحو القضية الحقيقية تدل على محبوبية الفعل العبادي. وأما المراد من الأمر الفعلي يعني الأمر المتوجه والمتعلق إلى المأتي به في الخارج، يعني إذا اشتغل المكلف بإتيان واجب العبادي بحاجة إلى أمر يتعلق بهذا المأتي به حتى يقصد المكلف امتثال ذلك الأمر. ومسب هذه القاعدة إنما هو إذا لم يكفي الأمر الشأني بل يحتاج إلى أمر فعلي لعبادية العبادة. إذا كفى الأمر الشأني لعبادية العبادة بلا حاجة إلى أمر فعلي متعلق بنفس المأتي به لا. وأما إذا قلنا بأنه بحاجة إلى أمر فعلي الفعل العبادي في محبوبيته الذاتية وفي عبادته، فإنئذ ينتفي بنفس هذا التزاحم ويقتل بل يحرم بقصد امتثال امره اذ لا امر متعلق الي ويكون تشريعا ومحرما. ثم هنا نقاط يقع الكلام في منها ان المحدث ان سبق بعض هذه النقاط ايضا، ولكن من جهات بعض جهات جديده الدقيق في هذه النقاط نطرحها إجمالا. منها أن المحقق النائني أدى هذه المسألة عقلية معللا بأهمية عنوان هذه القاعدة وشمولها لما إذا كانت دليلا لبيا غير لفظيا، وبما أن نفس هذه المسألة والملازمة عقلية، وقلنا سابقا أجبنا عنه ويأتي هنا في هذه الجلسة أيضا. صرح المحقق النقطة الأخرى أن المحقق النائني صرح بأن المراد من الاقتضاء أعم من التضمن، لأن له وجها وقائلا. حاصل ما يرد عليه أن ضابطة الدلالة التضمنية لا تجري في المقام، ويأتي بيان ذلك تفصيلا. وأيضا من النقاط التي وقع الكلام فيها أن المحقق النائني أشكل على القول بالعينية حتى في الضد العام، فقال ليس مثلا النهي عن ترك الفعل المأمور به من قبيل عين الأمر بفعله، ففي هذا الكلام منه أيضا نذر وإشكال. وفرق السيد الشهيد الصدر بين مقام الإثبات والثبوت، وقال بجريان هذا القاعدة في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، و ايضا يأتي بيان كلامه و ما يرد عليه. عرض میکنم که در این مباحثی کتاب حال داشتیم یه دوتا نکته رو خوب یه اشاره باز داشته باشیم، چون مباحثی مهم هست و در هر حال تذکار بینها هم لازم. یکی این که محل و مسبب این قاعده بر حسب آنچه را که اصولیین عرض کردم مطرح کردن، بیشتر عنایتشون به این هست، بلکه اغلب غریب اتفاق، که یکی از دو فعل به نفس وجودش مانع فعل دیگری بشد، به نفس ملاک ضدیت که اجتماعشون ممتنع هست. این حالا چه یکی از اون دو موسع باشن یا چی آقا هر دو مزید، به نفس همین ملاک داخل در تزاهم میشد، چون ملاک تزاهم عبارت است از عدم امکان جمع بین واجبین در مقام چی آقا؟ در مقام امتثال. اینجا هم همینطوره، در مقام تحقق خارجی، اتیان خارجی، جمع بین این دو ممکن چی آقا؟ نیست، چون هر یک از این دو ضد به نفس وجودهی طرد میکند و منع میکند وجود اون ضد چی آقا؟ دیگر. جمع ممکن نیست. حالا فرقی ندارد بین این که یکی از این دو موسع باشن یا نباشن. یه بزرگواری سوال کرد که موسع میشد مزاحم باشن؟ بعد روشنه فرق ندارد. یعنی مثلا یک واجب موسع که الان صلات هست، یکی ازاله که فوریه، ملاک تزاهم اینجا هست. چرا؟ برای اینکه اجتماع این دو در زمان واحد ممکن چی آقا؟ نیست. ملاک تزاهم همینه دیگه، که یعنی مکلف در مقام اتیان خارجی قدرت بر جمع بین این دو رو چی آقا؟ نداشته باشد در مقام امتثال. حالا فرقی نمی کند یکی موسع باشد و یکی مزیق، یا هر دو چی باشه آقا؟ مزیق باشه، که در آخر وقت مثلا بین ازاله و بین صلاتی که در آخر وقته. این از این جهت. اگر پنجره رو ببندید که صدا نیاد بهتره.
فرقشون در تعیین اهمه، هر دو
مزیق باشن صلات اهمیت. بله، فرقش این است که اهمیت در یک جا به فوریت احدهما است، و در جای دیگر به فوریت نیست. به چی است آقا؟ نه، به اون اهمیتی که از شعر استفاده کردیم، چون در آخر وقت هر دو مزیقن، هم ازاله که فوری است تزییق ذاتی دارد و هم صلات که در آخر وقت تزییق بالعرض دارد. لکن اهمیت صلات به لحاظ این که ما از شعر استفاده کردیم، صلات اول ما یحاسب بهی العبد یوم القیامه، صلات عمود الدین، این قبلت قبل ما سباها الى آخر، اهمیت دارتن برای شی ذاتی است و اخرى به خاطر نفس فوریتشه، که چون اگر اون فوری رو انجام ندید فوت میشد، امتثال نمیشد دیگه، یعنی اسیان امر الله میشد به خلاف اون وسیع موسع، اون رو میتونید که خب وقت دیگه انجام بدی. این جهته بعد روشن این مطلب دیگه. این که کفایت امر شأنی عرض میکنیم که برای محبوبیت ذاتی فعل عبادی و عبادیت اون فعل شرط است در جریان این قاعده، چون اگر کفایت بکند اون وقت اون فعل ضد عبادی که مزاحمه هست نسبت مأمور به، اون برای بطلانش و حرمتش نیاز به چی داره آقا؟ نهی دارد. چون فرض این است که امر درسته که امر فعلی به این معتیه به مرتفع شده به نفس مزاحمت، اما امر فعلی کافی است برای محبوبیت ذاتی این و برای عبادیت این، چون بنا بر این دیگه وقتی که کافی بوده پس برای مبغوضیتش و برای بطلانش نیاز به چی داره آقا؟ نهی دارد. من هنا قاعده زد بر این مبنا در این فرض جاری میشد. اما اگر بگیم برای محبوبیت ذاتی اون فعل عبادی و برای عبادیتش اون امر شأنی، اون امر کلی کفایت چی آقا؟ نمی کنه، بلکه یک امر مختص به همین معتیه به، به نفس این معتیه به باید امر چی آقا؟ تعلق بگیرد، چون قصد امتثال امر معتیه به خودم رو میخوام بکنم، مکلف در حال اتیان باید قصد امتثال معتیه به خودش بکند، فعل انجام میدهد که عبادی است باید امر داشته باشد تا قصد امتثال امر اون فعل رو چی آقا؟ بکند. خب این بنابراین الان مشهور روشنه که مشهور اسدی میگن که عوامل کلی منحل میشن به عدد آحاد معتیه به عباد، ولی امام راحل اینو قبول ندارد، میگه هر یک از این معتیه با امر جدای چی آقا؟ نمیخواد، همون امر کلی کافیه، این عقل است که به عقل است که حکم میکند که بخواد امتثال بکند، امتثال فرع بر تطبیق اون امر کلی شأنی است بر این معتیه چی آقا؟ خارجی، یعنی باید امتثال بکند، یعنی مصداق رو تحقق بدهد تا اینکه با اتیان او اون امر کلی اون چی بشه آقا؟ امتثال بشد. این امتثال متوقف بشد بر اتیان خارجی، امتثال اون امر کلی متوقف بشد بر اتیان خارجی، این به حکم عقله. عقل میگن میخواد امتثال بکنی اون امر کلی رو باید بیاری دیگه، نیاز به انحلال ندارد. خب این یک بحثیست در جای خودش، ما نظر مرحوم مشهور رو و مرحوم صاحب کفایی هم همین رو دارد که نظر مشهور رو دارد، همون مشهور رو تقویت بکنیم، دلیل آوردیم، استدلال کردیم، گفتیم همون حرف مشهور درسته و همون قرینه عقلی که شما میگید اون متفاهم عرفی از اون امر کلی همین میشد که هر یکی از این مکلفین امر دارن نسبت معتیه به خودشون، اون حرف جدایی است. ولی بنابراین پس علی این که این معتیه به خارجی نیاز به امر فعلی نداشته باشد، امر شأنی کفایت بکند، کما یوافق و مذهب مسلک سید الامام که الان عرض کردیم، بنابراین هازا خوب که اگر نداشته باشد امر شأنی کفایت بکند، این میشد مجرای قاعده چی آقا؟ زد، باید نهی بیاد که این رو باطل بکند، چون امر شأنی کفایت بکند دیگه، این فعل الان باید نیاز به نهی داشته باشد، چون به نفس همون امر شأنی میشد محبوب عبادت. خب وقتی که شد برای بطلانش نیاز به چی داریم آقا؟ نهی داریم که اون نهی طبیعی است که از اون امر استفاده میشد. اما اگر کسی بگه نه، که مشهور همین رو میگن که میگن فعل معتیه نیاز به چی داره آقا؟ امر داره، چون نتیجه انحلال این است که اون امر منحل میشد به آحاد، پس هر یک از این افعال نیاز به چی داره آقا؟ نهی داره، که قصد قربت این فعل خودش رو بکند مکلف، که فعلی که دارم در مقام عبادت انجام بدم، این فعل داره امری باشد که من قصد امتثال این امر متوجه و متعلق به این فعل خودم رو چی آقا داشته باشم. خب وقتی که مزاحمت شد این فعل نمیتوند امر داشته باشد. چرا نمیتونه؟ چون خب موجب ترک اون اهمه، توجه فرمودید، نفس این مزاحمت موجب میشد که این امر فعلی مرتفع بشد، امر فعلی به این شی مرتفع بشد، چون مبغوض هست این، چون مستلزم ترک مأمور به اهم هست، توجه فرمودید. بله این کافیست. وقتی کافی شد دیگه ما نیازی نداریم که نهی جداگانه، نهی طبعی، یعنی به نهی طبعی این رو چیکار بکنیم آقا؟ فاسد بکنیم، چون خوش امن نداره دیگه. اولا امن نداره که باطل میشد، چون قصد امتثال در عبادت چی هست آقا؟ شرطه. امری که نداشته باشد بالخصوص، نمیشه قصد امتثال خود این فعل رو من بکنم به خصوصه به عنوانهی امر داشته باشد، خب این میشه باطل. علاوه بر این ناسبن الاشارع بخوام این رو انجام بدم، باز این سر چی در میاد آقا؟ تشریع در میارد و میشه محرم، هم بطلانش اثبات میشد به این، هم حرمتش. اینم یک اجمالیست از قبل که خواستیم که یک مروری داشته باشیم فقط. و امر فعلی هم مقصود خصوص اون امریست که به این معطیه به خارجی تعلق میگیرد که الان عرض کردیم این هلال. و اما امر شعنی چیه؟ کلیه عوامل خطابات شارع که به عبادات تعلق میگیرد به نحو قضیه حقیقیه، کلیه حقیقیه، اهم از اصل امر به عبادت، چون این رکوع سجود ذاتن که عبادت هستن دیگه، به این تعلق میگیرد. اصل به عبادت یا اصل به صلات، اصل صلات امر عواملی که در کتاب و سنت به اصل صلات توجه پیدا کرده، و همچنین عوامر کلی که به فرائض یومیه تعلق پیدا کرده، چون اونها هم به نحو قضیه حقیقیه است، متعلق به این فعل خاص چی آقا؟ نیست. کلیه اونها عوامر شأنی حساب میشن، خصوص این امری که منحل شده الان به این معتی و به تعلق میگیرد، این میشه امر چی آقا؟ فعلی. این توضیح مروری بر اون ما سبق بوده. بفرمایید. بله الکلام تمام اون آثار مترتب میشه، همجوری که عرض کردیم، چون انحلال معناش این است که هر فعلی از افعالی که مکلف انجام میداد از این مأمور به، این خودش یک امر چی داره آقا؟ علاهده داره. هر فعلی انحلال معناش اینه. بله
خب کسانی که جاری کردن متن داره در اونجا با مفهومش سازگار نیست، این اشکالش وارده
که چی؟
مثلا استد دو ضد خاص عبادی جاری
خب بله اشکال وارده دیگه. بله نتیجهش همین طور میشد که میفرمایید، درسته همین طوره. بله تمام اون آثارش مترتب میشد، بله توالیش مترتب میشد. مطلب دیگری اگر باشد تا اینجا بفرمایید.
یعنی امر شأن برداشت شدن امر شأنی همون مزاحمت کافیه؟
بله
برداشت شدن امر شأنی،
بله
همونطور که امر فعلی مزاحمت برش میداره.
نه دیگه امر شأنی رو بر نمیدارد که، فرض این است که چون این مزاحمت امر شأنی رو بر نمیدارد لذا نیاز به نهی دارد دیگه. این همه ما این ایام گفتیم و امروز تکرار کردیم چی بود؟ که این است که نفس مزاحمت برای ارتفاع امر شأنی کافی نیست، لذا نیاز به چی دارد آقا؟ نهی دارد. یعنی لذاست که این مسئله زد مبتنی است بر کفایت چی آقا؟ امر شأنی برای محبوبیت ذاتی و عبادیت این فعل عبادی، کفایت اون. این کفایت معناش چیه؟ یعنی اینکه در اینجا چون در این فرد این مزاحمت اون امر شأنی رو رفع چی آقا؟ نمی کند. اون کلی به طبیعی تعلق گرفته، به نفس این فعل تعلق نگرفته، ولی این امر فعلی است که به این نفس این فعل تعلق گرفته و این فعل الان معطی به خارجی شده مبغوض، پس متعلق این امر فعلی چی آقا؟ نمیتونه باشه، پس امر فعلی مرتفع میشه.
نیاز که شما میفرمایید از روایت یا از جای دیگه است، از چیه؟
خب این عقلی است دیگه، اون امری که متوجه به این فعل بشد الان خود این فعل عقلا چی شده؟ مستلزم ترک مأمور به، خودش عقلا چی شده؟ مصداق عصیان. عقل وجدان میکند که این فعل این زید مساوی است با چی آقا؟ ترک مأمور به.
باز حکم عقل از همین مزاحمت میگم.
بله
حکم عقل زایده ناشی از همین مزاحمت.
موضوع حکم عقل است نه زاییده، توجه فرمودید؟ یه موضوع خارجی است و اون است که این دو تا با هم دیگه جمع نمیشن. فعل مأمور به متوقف بر ترک اینه. عقل این رو موضوع میبیند، درک میکند، وقتی که این رو وجدان کرده حکم میکند. حکم چیه؟ به این که این باید مبغوض باشد، مصداق عصیان باشد. چرا؟ چون مستلزم ترک مأمور به هست، چون مستلزم عصیان امر شارع هست. عقل موضوع رو درک میکند، اون وقت چی آقا؟ حکم میکند. این موضوع حکم عقله. التفات فرمودید؟ بله. خب اگر مطلب دیگری باشد بفرمایید.
حضرت امام تو قالب انحلال نیست،
اون منطبق میدانیم یعنی به حکم عقل مقصودشه.
خب همین هم کافی است برای اینکه ما بگیم این فعل، چون تو قضایای حقیقی حضرت
اب نداره، چون همون امر شعنی رو کافی میدونه برای فعلیت. یعنی به این معنا که امر جدا این فعل ما نمیخواهد، امر فعلی دیگه ما نداریم نسبت به این خصوص این فعل، همون امر کلی است. این عقل است که تطبیق میدهد، یعنی میخواد عقل حکم کند که اون امر از جانب شارع امتثالش واجبه دیگه. خب امتثال اون امر لا یتحقق ولا یمکن الا به اتیان چی آقا؟ خارجی. نه اینکه خود این یک امر جدایی داشته باشد. فلذا امر شعنی که برای مبغوضی محبوبیت ذاتی کافی است، همون کافی است برای اینکه موضوع حکم عقل چیکار بکنه آقا؟ به وجوب امتثال درست بکنه. دیگه امر فعلی علاهده این چی آقا؟ نداره. با اون تقریبی که آیون در بحث زد، مقابله ای که بین امر فعلی و امر شعنی انداختن و امر فعلی رو تفسیر کردن به امر متعلق به این فعل مزاحم، با این بیانی که گفتن اینجا دیگه با مبنا امام، اینجا این امر فعلی چی است آقا؟ منتفی. امر فعلی از اول نیست اصلا نسبت به این امر علاهده. یعنی بله البته که همینه، درسته. بله ما که رد میکنیم همینو میگیم دیگه، ما کلن میگیم که ما نیاز به امر فعلی هم چی آقا؟ نداریم. علا ایهالین این مبغوض شارع هست، یعنی این نمیتوند مصداق اون امر شعنی هم باشد، اون امر کلی هم بخواد امتثال بشد، عقل این رو مصداق و امتثال اون امر کلی چی آقا؟ نمیبیند. یعنی این اشکال ما فرقی ندارد بین این که این امر فعلی بدونیم نیاز داشته باشد یا امر شعنی چی آقا کفایت میکنه. من در جلسه قبل عرض کرده بودم دیگه، در رد اون تفسیر محقق کرکی و تفسیر مرحوم ناینی عرض کردم، ما رد میکنیم، میگه مطلقا این فعل وقتی که مبغوض شد نمیتوند امتثال امر شعنی باشد و نه امر چی آقا؟ بله فعلی. بله اگر نکته دیگری باشد.
جواب شیخ باقی ایشون فرمودن که امر شعنی کلیه، نمیتونه اثبات بکنه این شخص، این شخص نماز رو، چون اونجا بعدش با چی اثبات بشه؟
بله
بعد این که امر شعنی فقط برای موارد کلیه، نماز دور رو ما اثبات بکنیم نیاز به امر جدید داره.
خب این یک قولیست مقابل اون کسی که میگه امر شعنی کفایت میکند. هر یک از این دو بزرگوار که مثل امام که خطاب قانونی رو قائل هست و میگه همون امر واحدی که به طبیعی تعلق گرفته کافی است، این به حکم عقل میگه کافیه، توجه فرمودید. در مقابل میگه نه این انحلال میشد، اون دلیل انحلاله، در جای خودش معرض کردیم، تازه اشاره کردیم دیگه به دلیلش دیگه. این یک بحثی است که به اینجا مربوط نیست الان. بله ما این میگیم اگر کسی سوالی دارد میکند، البته حواس آقایونم جمع باشد که ما اگر بخوایم در مرور بر گذشته ها این همه سوالات شما بکنید اینجا جواب بدیم، این دیگه درس اون هدف پیش نمیدد. بله این تأخیر میشد خیلی. بله باید به اندازه ضرور که سوالای اساسی باشد، بقیه سوالات رو ما در جلسه بعد از اصول در معهد هستیم و در خدمت شما هستیم تا ظهر و تا بعد از ظهر هستیم. بله عرض بکنم به شما که این یک نکته بوده. نکته دیگری که اینجا هست این است که مرحوم محقق ناینی این مسئله رو که عقلی دانستند، دو دلیل از کلام ایشون استفاده میشد در همون آدرسی که خدمت شما دادم، قبلا هم این گذشت، منتها این حالا به خاطر نکته‌ای که ایشون میگه ما میخوام اشکال بکنیم دوباره مطرح میکنیم. ایشون میگه عقلی است به خاطر اینکه اولا این ادله اوامر همیشه لفظی نیستن، گاهی لبی هستن، پس وقتی که دلالت لفظی در بین نباشد، مدلول التزامی لفظی ما نداشته باشیم، کلن این ملازمه عقلی فقط هست. یعنی یه امری رو ما با اجماع یا سیره فهمیدیم نسبت به یک شیئی، اون وقت این موضوع حکم عقل رو تشکیل میده. موضوع حکم عقل چیه؟ کل ما اذا کان هناك امر من الشارع ولو ثبت به دلیل لبی، عقل میگن من ملازمه میبینم بین این امر و بین نهی از آقا زندش، پس این ملازمه عقلی میشد، این مسئله میشد مسئله چی آقا؟ عقلی. یا این رو میگیم. بعد ایشون میگن مضافان به این که حتی در اون جایی که ادله لفظی هستن هم چون مدلول التزامی ایشون عقلی میدوند، ملازمه رو عقلی میدوند، دلالت رو عقلی هم میدوند، لذا باز در اونجا هم این مسئله رو چی آقا؟ عقلی میدوند. ما قبلا چی عرض کردیم؟ گفتیم اولا ادله لبی که اوامر رو امر رو ثابت بکنن در مقایسه با اوامر لفظی اندکن، غلبه و غالب با اوامر چی است آقا؟ لفظیه. فلذا این از رابط تقلیب هست که مسئله رو لفظی میدونن. سید مرتضی در ذریعه این بحث رو در مباحث الفاظ آورده، شیخ طوسی در عده این بحث رو در مباحث الفاظ آورده، این از باب تقلیبه. خب درستم هست وقتی که اغلب موارد این امر به دلیل لفظی ثابت بشه این مسئله صدقه چی پیدا میکنه آقا؟ لفظی پیدا میکنه. از فعلا این که بعضی گفتن که آقا خود این اجماع و سیره متشرعه در حقیقت اثبات کننده همون سنته. حالا سنت گاهی به این امر به صیغه اثبات میشد، امر لفظی اخرى اون سنت به چی اثبات میشد؟ به اجماع ثابت میشد. الایالن این مثبت اون سنته، ولی خب این حرف درست نیست چون اشکال آیناینی پیش میاد، بالاخره دلیل که لفظی نشده، ولی عرض کردم از باب تقلیب هست. اما اون قسمت دوم که گفت حتی در لفظی عقلی است که قبلا گذشت و عرض کردیم، گفتیم نه اونجایی که دلیل لفظی باشد مدلول التزامی مطلقا جز مدالیل چی میشد؟ لفظی میشد. کما علیه مشهور المناطقه، چون ولی اینکه ملازمه هم عقلی باشد بالاخره این لازمه عقلی رو اهل عرف متفهم عرفی جز بندبیل چی میدونه آقا؟ اون لفظ میدوند روشنه. خب اینم یه مطلب، اگر اینجا مطلبی هست بفرمایید. خب عرض بکنم خدمت شما نکته دیگه، مرحوم نائینی تصدیق کردن که این اقتضاء عام از دلالت تضمنه، مطابقه تضمن چی آقا؟ التزام. چرا؟ گفت بخاطر اینکه خود تضمن هم یک وجهی دارد که ما بخوایم بگیم که این اقتضاء او رو شامل میشد، وجهی دارد. حالا لأن له وجهان، وجهان این خود وجه رو ایشون به اصطلاح نگفته، همین مقدار که وجه دارد. و له قائلون، قائلم چی آقا؟ دارد. خب عرض ما این است که این درست نیست، این حرف تضمن در مقام نیست. چرا تضمن نیست؟ چون بر حسب ضابطه‌ای که در دلالت تضمنی گفتند و تعریف کردند، اینا اصطلاح دیگه، لا مشاهده فی الاصطلاح، ما نمیتونیم خودمون یک اصطلاح جعل بکنیم. که آقایونی که دلالت تضمنی رو تعریف کردن چی تعریف کردن؟ گفتن دلالت اللفظ علی جزء المعنا، یعنی لفظ الکتاب وقتی که دلالت میکند بر کل المعنا که خود کل کتاب باشد، بر اوراقش هم که جزئی معنا هست مدلول هست، بر این اوراق هم چی آقا؟ دلالت میکند. یعنی این گونه از دلالتی که خود لفظ همونجور که بر کل مطابق دلالت میکند، بر جزء خارجی که دارد مرکب باشد، بر جزء خارجیش هم دلالت میکند، این دلالت این لفظ کما علی الکل که مطابقه هست، دلالت بر این جزء هم بکند، این میشه دلالت چی آقا؟ تضمن. اینجور تعریف کردن. اون وقت در مقام چی؟ در مقام از این قبیل نیست. در مقام شما میگید چون به اصطلاح امر طلب الفعل مع المنع من الترک هست، لذا امر به شی هر دو رو دلالت میکند. اینو میخواد بگید. خب این که لفظ امر طلب الفعل مع المنع من الترک، این یه به تحلیل عقلی است، جزء خارجی که ندارد، این که مثل کتاب نیست جزء خارجی داشته باشد. این عقل است که بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن، یه تحلیل عقلی است که وقتی که امری از جانب شارع صادر شد، این عقل تحلیل میکند که آقا این امر در ماهیت خودش، در ماهیت معنای خودش به تحلیل عقل خلاصه این طلب الفعل است و معلومه ترک. اما در دلالت تضمنی اونایی که تعریف کردن گفتن نه، اصلا خود این مدلول در خارج جز داشته باشد، که کل مشتمل بر جز باشد، مرکب مشتمل بر چی باشد آقا؟ اعضا خارجی باشد،
که این لفظ وقتی که بلوضع و مطابق دلالت بر اون کل کرده، اون جزء رو هم شامل چی آقا بشد. اینه، نه اونجایی که به تحلیل عقلی ما امر رو تفسیر بکنیم به این، اون وقت این داخل در این تضمنی بشد، این از اصطلاح خارج بشد. این اشکال ما اینه. التفات فرمودی؟ بله. کسی اینجا حرفی دارد؟ مطلبی دارد؟
چند جلسه قبل شما فرمود که منظور از ذهن ضد خاص است و این به دلالت تضمنی است، زیرا امر بشی در ذات خودش به معنی طلب شی معنی است.
خب گفتیم اونجا، گفتیم الان در منان اشکال میکنیم دیگه، اون در بحث اوائل بود به قول بله سر درس های گلفایگانی بودیم یا آقای گفت آقا شما دیروز اینجور گفتید، چون امروز اینجوری میگید. گفت خب ما دیروز گفتم امروز اشکال میکنم دیگه، مسئله ندارد که ما در این جزوه همونجور که در اوائل جزوه اینو توجیه کردیم، در همون جزوه آمده اشکال بر مرمون آینی اینجا چی آقا کردیم دیگه، الان داریم اشکال میکنیم. نکته جدید اینه، به خاطر همین دوباره مطرح کردیم، اصلا گفتیم به خاطری که بعضی نکات جدیده دارد در اینجا، این نکته جدید همین است که بخوام اشکال بکنه به ایشون که تضمن اینجا گفتن. توجه فرمودید؟ لذا من در ابتدا از اول تضمنی رو نیاورده بودم، بعضی آقایون گفتن چرا تضمنی رو نیاوردید، گفتیم چون مثلا قبول نداریم. اشاره کرده بودم ها در همین جلسه، اگر خاطرتون باشد اشاره کردم این رو، الان اینجا دلیلشه عرض کردیم. بله، مطلب دیگری اگر باشد. بله خب، این اولا و ثانیا اصل ترکب رو ما معنی میکنیم، خود این که امر مترکب باشد از طلب الفعل مع المعنی من الترک، اونو قبول نداریم، کما اینکه فعول محققین قبول ندارن از اصولیین. میگن امر امر شی بسیطیه، درسته، زجر عن الشی است، معذرت میخوام، بس ال الشی است، کما اینکه نهی هم اینطور زجره. امر بسیطه، بسیط چی است آقا؟ البعث الاکید، این شدت و ضعف از مراتب تشکیکی خود این طلب هست. شدت و ضعف مثل شدت و ضعف مراحل وجود میموند. وجود رو شما میتونید مرکب بکنید؟ نه، وجود امر بسیطیه، منتها مراتب تشکیکی دارد، شدت دارد، ضعف دارد. امر هم همینطوره، امر حقیقتش بعثه، این بعث یک مرتبه شدید دارد یک مرتبه چی آقا؟ ضعیف دارد، یک وجود بسیط دارد، یک ماهیت بسیطه دارد، منتهاش تشکیکیه. بله، پس بنابراین امر یک حقیقت بسیط است و اون البعث الاکیده. بله خب، نکته دیگه این که محقق ناینی بر این عینیت اشکال کرده، در واقع یه درآمد میگن، چی میگن به قول معروفی، مروری هست بر اون مباحثی که عرض کردیم که نکات جدیده لذا آوردیم واسه اینه. ایشون میگن واقع عینیت ما قبول نداریم. خب خیلی از اصولین تعبیر به عینیت کردن در ضد عام، گفتن که دلالت امر به شی علی نهی عن ضد العام علی طریق چی آقا؟ عینیه هست. عینیه یعنی چی؟ ما قبلا هم عرض کردیم خدمت شما، عینیت یعنی این که یکی از اینا رو عرف معنای دیگری بدونه، صحیح بدونه، تفسیر احدهما رو بالآخر، یعنی یکی رو به دیگری تفسیر بکنه. الان وقتی که میگه سله، خب میگه آقا سله گفت یعنی چی سله؟ یعنی میتونم انجام ندم؟ میگه نه، با سله گفتی یعنی ترک میتونه بکنی، بهتر امر که کرده ظاهر امر، یعنی که ترک چی آقا؟ نمیتونه بکنی این رو. سله ولا تترک سلات، یعنی لا تترک سلات رو از خود سله اهل عرف چی آقا؟ میفهمه، یعنی اینا رو دوتا تعبیر میبینن از یک معنا، دو تا تعبیر میبینه از یک معنا. خب وقتی که این شد، خب در واقع این همون معنای دیگره، این سله میشه. ایشون میفرمان نه اینجور نیست. چرا؟ چون این از قبیل ترادف حساب نمیشه، نمیتونه دیگه مثل الفاظ مترادفه، مثل ظلم و در فارسی میگین ظلم و ستم، یا در عرب بگه ظلم و جور مثلا، حالا ولی اینکه فرقه ظریفی تمام لغات عرب مترادفه با هم دارن، ولی اونا حساب نمیاد در متفاهم عرف عام. البته توجه فرمودی؟ بله، مثل الفاظ مترادفه، ایشون میگه مثل الفاظ مترادفه نیست، فرق است بین ترادف و بین چی آقا؟ عینیت. اون زمانی ما میتونیم بگیم که عینیت بگیم که از قبیل مترادف باشد، نه از این قبیلی که شما میگید که اون معنا رو میده. تعجب فرمایششون این هست در اینجا که ما اما عرض ما این است که نه، البته این درست نیست، ترادف حتما باشد در عینیت. نه، اصلا اصل این که ترادف در عینیت معتبر باشد ما این قبول نداریم. حاصل حرفشون است که ترادف در عینیت معتبره، فلذا اینجا عینیت منتفی است. عرض ما این است که ترادف اعتبارش در عینیت قبول چی آقا نداریم. نه، کافی است که عرف این رو تفسیر اون بدوند، معنای اون بدوند، مفهوم این بدوند، ما بتونیم بگیم آقا متفاهم عرفی از این سله چیست، بتونیم بگیم متفاهم از سله یعنی لا تترک صلات، بتونیم بگیم این رو، همین که داخل متفاهم عرفیش بشد کافی است که جزء مدلول این سله بشد، یعنی عینش بشد. به چه معنا؟ برای اینکه دو تا تعبیر هستن از یک معنا. عرف اینو دو تا تعبیر میبینه از چی آقا؟ یک معنا. همین که عرف بداند کافی، یعنی صالح بداند تفسیر احد و همارو بالآخر، این کافیه. لازم نیست که حتما داخل در ترادف بشد که در وزن به یک معنا مثلا باشد. بعد خب اینم یک مطلب هست. البته شیخ انصاری یک فرقی گذاشته بین عینیت و بین مدلول مطابقه. گفت مدلول مطابقه مثل این است که لفظ اثنین بر خود اثنین دلالت میکند، اثنین، اما بر اینکه نصف اربعه هست این اثنین، خب اثنین یه موقع است که میگیم اثنین یعنی دوتا، این دوتا دیگه، یعنی دلالت لفظ اثنین بر خود معنای اثنین، همین فقط یک معناست. ایشون میگه مطابقه اینه، اما عینیت چی هست؟ ایشون میگه عینیت این است که اثنین نصف الاربعه، وقتی که میگی اون عینیته، بین این دو فرق میذارد، ولذا اینو داخل در مطابقه چی آقا ایشون نمی کنه. ما جواب ما به شیخ انصاری چی است آقا؟ این است که جناب شیخ دلالت بر سه قسم هستند یا نیستند؟ قطعا باید بگید هستند. دلالت لفظیه، مطابقه، تضمن، چی آقا؟ التزام. خب کلام این است که آیا میشه این در تضمن داخل بکنیم؟ خیر. آیا میتونیم بگیم از معنای لازم هست، لوازم هست؟ آیا اهل عرف مدلول مطابقی رو به لوازم تفسیر میکند؟ تفسیر نمیکنه، نمیگه که لازم مدلول التزامی تفسیر اون معنا و مفهوم اون مدلول مطابقی است، نمیگه این رو. اگر ما بتوانیم مدلول مطابقی رو به یک معنای دیگری تفسیر بکنیم، این اهل عرف بگن آقا معنا قوله سله کذا با تترو السلام، اگر بخواد بگد که آقا المتفاهم عرفن من قوله سله یعنی لا تترک الصلات، اگه این رو بگد این اقرب به معنای التزامی هست یا اقرب به معنای مطابقی؟ اقرب به معنای مطابقی. در میان این مدالیل ثلاثه در واقع این تفسیر که میشد، یعنی دو تا تعبیر برای یک مفهوم عرف بداند، یکی رو صالح تفسیر برای دیگری بداند، این اقرب به چی است آقا؟ به مطابقه هست، نه به تضمن شباهت دارد و نه اقرب به التزامی است. تا اینجا بس است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.